پر سفر 420 72 300 81 11. تکرار می نمایم واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 300 81 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
اقارب و دوستان نزدیک عبدالقادر قانت عالم دین در افغانستان مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلوم همراه با یکی از پسرانش از خانه‌شان برده است. خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که گزارش‌های از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات موضوع را دنبال کرده است.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت یکی از عالمان دین در افغانستان مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی با شرط تغییر صدایش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می با رادیو آزادی گفت
اونو ساعت چهارمین بجه روز سه‌شنبه نزدیکای عصر از خانهشان بازداشت شدن. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشان همونجه بود. حالا با آمدن با موتر فلر اینا را دوستاش بسته کردن و موتر انداختن و بچهشم را گرفتن بردن. از دلیل خود چیز به کسی نگفتن. بدون شک مالیس کمی تکلیف هم داره از نگاه میشکر و گپا. نگه بودن از اونا دازندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن عالم دیگر دین با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش‌ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش‌ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مخلوع نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمره امنیتی گرفته شده بود در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنی است که دو هفته پیش بشیر حنفی، یکی از عالمان دینی دیگر، نیز با دلیل مصاحبه با شماری از رسانه‌ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شماری از رسانه‌های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وای در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی را شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست‌های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی فعال حقوق بشر با رادیو آزادی گفت
طالبان همیشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبان. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعاش گونه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد می کردند بازداشت و زندانی کرده که بعدن رها شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سخنگوی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره توافق احتمالی با ایران و کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واقعه تیراندازی به سوی آنها در واشنگتن گفتگو کرد. کارولین لویت روز پنجشنبه اول جوزا گفت که دو رهبر گفتگوی سازنده‌ای داشتند و افزود که رئیس جمهور ترامپ به این باور است که مذاکرات با ایران در مسیر درست پیش می‌رود. او افزود رئیس جمهور معتقد است که توافق با ایران می تواند به دو راه بیانجامد، یکی راه حل دیپلماتیک بسیار مثبت، یکی هم وضعیت بسیار منفی برای ایران. در روزهای اخیر گزارش های مختلفی درباره احتمال شکست مذاکرات و حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه های بین المللی منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه گذشته گفته بود که گمان نمی‌کند که مذاکرات با ایالات متحده بر سر مسئله اتمی به نتیجه برسد و نمی‌داند که چی خواهد شد. ایران و آمریکا تاکنون 4 دوره مذاکرات با میانجیگری عمان برگزار کردند و دوره پنجم آن نیز قرار است امروز جمعه دوم جوزا در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ در امور شرق میانه به پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد تا در این دور مذاکرات شرکت کند. مایکل آنتون مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز او را در این سفر همراهی می کند. و گفته این منبع انتظار می رود در این دور نیز مانند گذشته گفتگوها مستقیم و غیر مستقیم باشد. در این حال سایت اکسیوس روز پنجشنبه به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنیه رئیس استخبارات موساد اسرائیل قرار است روز جمعه در حاشیه مذاکرات اتمی با ایران با ویتکوف دیدار کنند. با گفته مقام های اسرائیلی درمر و بارنیه قرار است در این دیدار موازی خود را با ویتکوف هماهنگ کنند. بر اساس اظهارات روزهای اخیر مقام های ایران و آمریکا، ظاهرا موضوع غنی‌سازی در خاک ایران به یکی از موانع در مذاکرات تبدیل شده است، در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه اتمی غیر نظامی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط سرخ خود خوانده است.
بیشتر از خبر،
شماری از باغداران ولایت میدان وردک که بیشتر باغهای سیب دارند میگویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنها میگویند آب کاریزها خشک کرده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آب چاهای عمیق با استفاده از برق سولری آبیاری میشوند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تأمین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردگ می گوید که آنها در این زمینه تلاش دارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شود.
زراعت خانی وزیر باغم چیشو باغونم دوشکاری لکبالا وچوز.
هدایت الله صادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبودها به آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغهایشان به خاطر خشک سالی خشک شده بود درختهای خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمینهای انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری به آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت، به همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. به ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند و این آبها را با کمک سولار یا برق آفتابی بیرون میکشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدمها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغهای میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150,000 متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه ها به ویژه سیب یکی از ولایت های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغهایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، او را نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف باران شده، به مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده، آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنن.
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و جایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و جایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا، صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همانا طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. در ماده 180 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به هده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید دوره بپردازه. و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد، ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شدم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته می شه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث از این شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشند با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشند، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی جا حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادایش و فرزندایش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساتفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
پول
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو